ساعت 23 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جنگنده‌های آمریکا برای ششمین بار مواضع شبه نظامیان حوثی را بمباران کردند. کمیته امنیت ملی پاکستان تصمیم گرفت روابط کامل دیپلماتیک این کشور مجدداً با ایران برقرار شود. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی واریزها به حساب‌های تجاری به هر طریق مشمول مالیات می‌شود. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. جنگنده‌های آمریکایی روز جمعه برای ششمین بار مواضع موشکی حوثی‌های یمن را بمباران کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از یک مقام رسمی کاخ سفید، سکوهای موشکی که هدف قرار گرفتند برای حمله به کشتی‌های تجاری بارگذاری شده و آماده پرتاب بودند. شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران میگویند حملات آنها به کشتی‌ها با هدف وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ در غزه است. حوثی‌ها بامداد جمعه مسئولیت حمله دیگری به کشتی آمریکایی را بر عهده گرفتند. ارتش آمریکا ساعتی قبل گفته بود حوثی‌ها دو فروند موشک به سوی کشتی تجاری آمریکایی که با پرچم جزیره مارشال در دریای سرخ حرکت می‌کرد شلیک کردند. این حمله آسیب جانی در پی نداشت و کشتی مسیر خود را ادامه داد. کمیته امنیت ملی پاکستان در جلسه روز جمعه خود تصمیم گرفت که روابط کامل دیپلماتیک بین اسلام آباد و تهران را مجدداً برقرار شود. به گزارش رویترز، بر مبنای این تصمیم سفرای ایران و پاکستان به محض فراخوانده شدن در پایتخت‌های دو کشور در محل مأموریت خود حاضر خواهند شد. نخست وزیر موقت پاکستان انوا الحق کاکر روز جمعه موضوع بررسی وضعیت روابط با تهران را در جلسه اضطراری با حضور فرماندهان نظامی و امنیتی و سران دستگاه‌های دیپلماسی این کشور به بحث گذاشت. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی واریزها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، این اعلان سازمان مالیاتی در حالی منتشر می‌شود که برخی فروشنده‌ها بر این تصورند که واریزی‌های کارت به کارت به حساب تجاری مبنای محاسبه مالیات نیست. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی را نسبت به سال جاری 50% افزایش داده و به 1120 هزار میلیارد تومان رسانده که معادل بیش از دو برابر درآمدهای پیش بینی شده برای کل درآمدهای فروش داخلی و خارجی نفت و گاز دولت در سال 1403 است. اما رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید جمهوری اسلامی وقتی از اقدامات بریتانیا، فرانسه و آمریکا خوشش نمی‌آید، آژانس را تنبیه می‌کند و همکاری‌هایش را با این نهاد بین‌المللی کاهش می‌دهد. بیشتر بشنوید از سعید جعفری.
مدیر کل آژانس انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی این نهاد بین‌المللی را سپر اختلافات خود با کشورهای غربی کرده است. رافائل گروسی روز پنجشنبه 28 دی ماه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه ضمن انتقاد از همکاری‌های تهران با آژانس، وضعیت کنونی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران را بسیار ناامیدکننده خواند. او همچنین با اشاره به کاهش سطح نظارت بازرسان این نهاد بین‌المللی و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران گفت:
Iran is the only non-nuclear weapons state.
ایران تنها کشور غیر هسته‌ای در جهان است که اورانیوم را در این سطح بسیار بالا غنی‌سازی می‌کند که بسیار نزدیک به درجه تسلیحاتی است. من نمی‌گویم آنها سلاح هسته‌ای دارند. بله، ما می‌گوییم این موضوع مشروع است و آنها می‌توانند غنی‌سازی اورانیوم را انجام دهند، اما به شرطی که قواعد مربوط به آن را رعایت کنند. در حالی که ما اطلاعات، شفاف سازی ها و جزئیاتی را که در این خصوص مورد نیاز است از ایران دریافت نکرده ایم.
information clarification that is required.
ما مدیر کل آژانس در حاشیه نشست داووس در سوئیس همچنین تهران را متهم کرد که وقتی از اقدامات بریتانیا، فرانسه و یا آمریکا خوشش نمی‌آید، آژانس را تنبیه می‌کند و سطح همکاری‌های خود را با این نهاد بین‌المللی کاهش می‌دهد. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی هسته ایران، در مقابل می‌گوید عدم پایبندی به برجام از سوی کشورهای غربی دلیل آن چیزی است که او آن را کاهش اجرای تعهدات ایران نامیده. او همچنین گفته که ایران عضوی از پادمان است و مطابق مقررات آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند. در ماه‌های اخیر ایران با کاهش تعداد بازرسان آژانس و غیرفعال کردن برخی از دوربین‌های نظارتی در تأسیسات خود، نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای را افزایش داده و با وجود انتقادات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و ترویکای اروپایی همچنان تغییری در این رویه خود ایجاد نکرده و با سرعت به غنی‌سازی اورانیوم در قنای بالا ادامه می‌دهد. این نگرانی‌ها در حال ادامه دارد که همچنان چشم‌اندازی هم در خصوص از سرگیری مذاکرات هسته‌ای احیای برجام دیده نمی‌شود. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه 27 دی ماه در توییتر با انتشار تصویری از خود و انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از مذاکرات با این مقام ارشد اروپایی در خصوص برنامه هسته‌ای خبر داده بود. آقای باقری کنی در این توییت نوشته بود که در ژنو با انریکه مورا در خصوص موضوعات مختلفی از جمله جنگ غزه و همچنین مذاکرات رفع تحریم‌ها گفتگو کرده است. با این حال هیچ جزئیاتی از این گفتگوها بیرون نیامده، ولی از آنجایی که در ماه‌های اخیر دیدارهای پراکنده از این دست که در نهایت هم به تغییری در برنامه هسته‌ای ایران منجر نشده زیاد بوده، ناظران سیاسی چندان امیدوار نیستند که دست کم در کوتاه مدت تغییری در اختلافات و تنش‌های میان تهران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود. حدود یک سال و نیم از آخرین دور رسمی مذاکرات احیای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی می‌گذرد و در این مدت هرچند تلاش‌هایی با میانجیگری کشورهای منطقه برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا صورت گرفته، اما در نهایت هیچ کدام از این اقدامات به حصول تفاهمی بر سر آینده برنامه اتمی ایران نینجامیده است. موضوعی که نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به همراه داشته و رافائل گروسی تقریبا در تمام اظهار نظرهای خود از پیشرفت سریع و نظارت پایین بر برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران گفته اولین بار است که می‌بینم درباره انتخابات اقلیت حاکم با اکثریت مردم نظر واحد دارند. اقلیت حاکم می‌خواهد انتخابات خلوت باشد و کسی پای صندوق رأی نرود، اکثریت مردم هم نمی‌خواهند پای صندوق بروند. حسن روحانی همچنین گفته باید بین نظام و اقلیت حاکم تفکیک قائل شویم. در همین زمینه ساعتی قبل دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا، رو پرسیدم که میشنوید.
در عمل نمیشه تفکیکی بین نظام و این حکمرانان قائل شد، چون انتقاداتی که الان علیه جمهوری اسلامی هستش و از سوی مخالفاش مطرح میشه محدود به دوره زمانی خاص نیست. مسئله اونها همه اون ظلم ها و بی‌عدالتی هایی که طی این 40 و اندی سال زیر شرط جمهوری اسلامی تو هر دوره زمانی با هر ریاست جمهوری رخ داده. مثلا اینجاست که تو دیدگاه این نسل از انقلابیون مثل حسن روحانی، جمهوری اسلامی یک نظام خیلی کامل و بیعیب و نقصه که الان داره اون اصول مد نظر اینها توش بد اجرا میشه. این تفکیک بین نظام و اقلیت حاکم مسیری که فکر کنم اکثر این انقلابیونی که حالا یا از حلقه قدرت کم کم اومدن حذف شدن یا از نظام فاصله گرفتن طی کردن اون رو.
آقای روحانی گفته که ما اولین باره که میبینیم درباره انتخابات اقلیت حاکم با اکثریت مردم نظر واحد دارن. میگن که اقلیت حاکم میخواد انتخابات خلوت باشه و کسی پای صندوق‌های رأی نره و اکثریت مردم هم نمیخوان پای صندوق برن.
فکر کنم نمیشه این بخش از حرفای حسن روحانی رو تحلیل اون از شرایط دونست. بیشتر شبیه به خبره، چون بخش زیادی از مردم به این نتیجه رسیده بودن طی چند سال گذشته. ما یک انتخابات مجلس و یک انتخابات ریاست جمهوری تو 4 سال گذشته داشتیم که شرکت مردم توی اون انتخابات ها خب کمتر از حد معمولش بوده. با توجه به اتفاقاتی که توی این 2 سال گذشته گذشته افتاده، علل خصوص بعد از خیزش زن زندگی آزادی، به نظر میرسه که این آمار کماکان کاهشی باشه و ما در انتخابات بعدی چه بسا زیر 40% مشارکت هم ببینیم. از این طرف هم حاکمیت به نظرم از هر طریقی که میتونستیم پیامو به مردم رسونده که زیاد اهمیت نداره برای شرکت مردم توی این انتخابات، دست کم تو دوره اخیر. تو اون چند ماه هم همون رویه داره طی میشه، تغییرات اتفاق نیفتاده. مثلا توی رد صلاحیت ها میبینیم که وزیر اطلاعات سابق جمهوری اسلامی هم میاد اونجا رد صلاحیت میشه. اهمیت این حرفا صرفا میتونه به خاطر این باشه که حسن روحانی داره اونو بیان میکنه به عنوان آخرین رئیس جمهوری که مورد غضب علی خامنه ای قرار گرفته، و یعنی در غیر این صورت به نظر میرسه تکلیف بخش زیادی از مردم با خودشون در رابطه با انتخابات روشنه.
آقای نادرپور، اصرار آقای حسن روحانی به دادن رأی اعتراضی به جای رأی ندادن یا رأی سفید به خاطر چی میتونه باشه و چقدر این توصیه ها رو مردم گوش میدن؟
شاید بشه گفت حسن روحانی این بار کاری به افرادی که رأی نمیدن نداره، چون قطعا میدونه که قانع کردن افراد برای حضور تو انتخابات و رأی دادنشون از عهده کسی مثل اون بر نمیاد. روحانی به هر حال تو دوره دوم ریاست جمهوری شومد، همه پلوی پشت سرشو خراب کرد و پشت کرد به اون جامعه‌ای که بهش رأی داده بودن، و وقتی ضد اعتراضات صحبت کرد، وقتی از این صحبت کرد که معترضان رو میتونه شناسایی کنه، تو ذهن خیلی از کسایی که بهش رأی داده بودن این قضیه باقی موند و دلشون رو باهاش صاف نکرد. جدا از این به نظر نمیرسه که حالا هیچ فرد دیگه‌ای وجود داشته باشه که بتونه مردم رو قانع کنه برای اینکه دوباره بیان پای صندوق‌های رأی و تو انتخابات شرکت کنن. واسه همینم خب حسن روحانی آگاهانه این بار رفته سراغ افرادی که حالا به هر دلیلی از روی علاقه شون به رأی دادن یا از روی اینکه مجبورن رأی میدن، چون تو انتخابات قبلی دیده بودیم که نزدیک 3-4 میلیون نفر آرای باطله داشتن و جدیترین رقیب رئیسی شمرده شد تو اون انتخابات و رأی دومو داشت. حسن روحانی اومده روی این بخش سرمایه گذاری کرده تا بتونه حالا حداقل اون آرا رو کسب کنه و تو انتخابات حالا یک آرای قابل قبولی داشته باشه.
دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا رو میشنیدید. اما 54مین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز در شهر داووس سوئیس به کار خودش پایان داد. بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
مجمع جهانی اقتصاد از امروز در حالی در داووس سوئیس به کار خود پایان می‌دهد که سایه جنگ و آشوب‌های فزاینده بین‌المللی بر آن سنگینی می‌کرد. 54مین دوره این همنشینی سالانه با تمرکز بر اوکراین آغاز شد و جمعی از شرکت کنندگان از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و همچنین ینس استولتنبرگ که ریاست ناتو را بر عهده دارد، همصدا با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی، خواستار افزایش حمایت‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین در جنگ با روسیه شدند. آقای استولتنبرگ که در یکی از پنل‌های مجمع جهانی اقتصاد صحبت می‌کرد، گفت که راه رسیدن به صلح گذاشتن سلاح‌های بیشتر در اختیار اوکراین است. او گفت هرچقدر که غرب در حمایت تسلیحاتی خود از اوکراین مصمم‌تر باشد، امکان موفقیت دیپلمات‌ها در رسیدن به صلح نیز بیشتر است. اخلال حوثی‌های یمن در حمل و نقل بین‌المللی در دریای سرخ نیز در جریان برگزاری نشست ادامه یافت و ایدروس الزبیدی، نایب رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن که در داووس سوئیس حضور داشت، بر اهمیت تشکیل ائتلافی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ تأکید کرد. آقای الزبیدی که عضو شورای انتقالی جنوب، نیروی سیاسی و نظامی جدایی طلب در یمن است، گفت نیروهای تحت فرمان این گروه برای عملیات زمینی علیه حوثی‌ها نیاز به حمایت و کمک‌های خارجی دارند. ایران نیز کانون توجه دیگری در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد بود. در جریان برگزاری این نشست، حملات ایران به مناطقی در سوریه، عراق و پاکستان محکومیتی بین‌المللی را در پی داشت. پرونده هسته‌ای ایران نیز در چند مورد در داووس به میان کشیده شد. از جمله در مصاحبه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه 28 دی. آقای گروسی گفت جمهوری اسلامی این نهاد سازمان ملل را به سپر اختلافات خود با کشورهای غربی تبدیل کرده است. او وضعیت همکاری ایران با آژانس را بسیار مایوس کننده خواند و گفت اگرچه فعالیت‌های آژانس در ایران ادامه دارد، اما این همکاری‌ها حداقلی است و به صورت بی سابقه‌ای محدود شده است. 54مین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد امروز در سوئیس به کار خود پایان خواهد داد.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید و آخرین خبر این که بازی تیم فوتبال ایران و هنگ کنگ با نتیجه 1-0 به نفع تیم فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا به پایان رسید. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.